شنونده های عزیز، در این مجله خبری من امید مرزبان و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. مجموعه از تازه ترین گزارش ها و خبرها از افغانستان و جهان را به شما داریم. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که اگر تا فردا دروازه های مرزی با پاکستان باز نشوند، از کابل خواهد خواست که زمینه انتقال افغان ها به کشورشان را از طریق هوا فراهم کند. گزارش های دیگر هم داریم، اما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. انفجار ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پلخمری ولایت بغلان 3 پلیس محلی را کشته است. وزیر خارجه افغانستان با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان ملاقات کرده و قوه قضاییه ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی وفات شده ایران را تعلیق کرده است. تفصیل خبرها. انفجار ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پلخمری ولایت بغلان 3 پلیس محلی را کشته است. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه بغلان دیشب به رادیو آزادی گفت که در این انفجار که عصر شنبه رخ داد، 5 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. آقای شجاع در این مورد جزئیات بیشتر نداد. زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند و به گفته دکتران معالج وضعیت یکی از آنان وخیم است. مقام های امنیتی زابل میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در این ولایت 17 جنگجوی خارجی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. میرویس نورزی قماندان امنی زابل دیروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات در ولسوالی ارغنداب انجام شده است.
زموږ معلومات ښایي چې مصداقه مې ټکو د خلکو سره چې معلومات لرو اولس لپاره د ایشانو منځ تللی دی چې په دې کې د ایشانو یو مشر قمندان و چې د ګل اغا په نامه سره و د ننګرهار ولایت و دا له منځه تللی دی او هم دغسې په دې عملیاتو کې 15 هلادي موټرسایکلان له منځه تللی دي درې میله پیکا.
نورزی گفت که در این عملیات به نیروهای خاص افغان و به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. به تازگی از فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی ارغنداب و شمار دیگر از ولسوالی های زابل گزارش های نشر شدند. وزیر خارجه افغانستان با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان ملاقات کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که در دیدار دیروز میان صلاح الدین ربانی و تادامیچی یاماموتو در مورد قطعنامه تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان بحث و تبادل نظر شد. اما در خبرنامه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. دفتر یوناما در سال 2002 میلادی با صدور قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد و درخواست حکومت افغانستان تأسیس شد. مدت ماموریت آن همه ساله بررسی می شود. سازمان خط نو برای نخستین بار 10 زن را به عنوان زنان شجاع و برتر سال در هرات معرفی کرده است. محمد ناصر گلرانی مسئول این سازمان میگوید این زنان در عرصه‌های مختلف از جمله سیاسی، نظامی و اقتصادی فعالیت داشتند.
5 خانم شجاع هرات و 5 خانم برتر سال 1395 هرات معرفی بکنیم و اونا را تندیس بتیم.
گلرانی گفت این تلاش ها به هدف افزایش مشارکت زنان و جوانان در افغانستان راه اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قوه قضاییه ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی وفات شده ایران را تعلیق کرده است. خبرگزاری ایسنا دیروز گزارش داد که محکمه دستور تعلیق دوره حبس احمد منتظری را به درخواست یک روحانی ارشد که نامش ذکر نشده صادر کرده است. بر اساس این گزارش منتظری پس از توافق در مورد اینکه علیه رژیم اقدام نخواهد کرد رها شد. در ماه نوامبر یک محکمه پس از مجرم شناختن احمد منتظری او را به حبس محکوم کرد. احمد منتظری به انتشار نوار تصویری پدرش که در آن از اعدام هزاران زندانی در زمان آیت الله روح الله خمینی در سال 1988 میلادی انتقاد شده بود مجرم شناخته شده بود. پدر احمد منتظری آیت الله حسین منتظری در سال 2009 میلادی درگذشت. یک فعال برجسته ازبکستان در ویدیوی گفته است که پلیس او را ربوده و برخلاف خواستش در شفاخانه روانی بستری کرده است. الینا اولایوف رئیس اتحادیه حقوق بشر ازبکستان این ویدیو را در سوم ماه مارچ تهیه کرده و از داخل شفاخانه منتشر کرده است. او گفته است که پلیس او را به منظور جلوگیری از دیدار برنامه‌ریزی شده‌اش با نمایندگان بانک جهانی در دوم ماه مارچ بازداشت کرد. اولایوف توضیح داده است که قرار بود در این دیدار در مورد مشکل قاچاق انسان در ازبکستان صحبت شود. این فعال ازبک اتهام وارد کرده که پلیس پیش از رها کردن او در شفاخانه وی را لطکوب و توهین کرده است. یک افسر پلیس به بخش ازبکستان رادیو آزادی گفته است که هیچ کسی علیه اولایوا از زور کار نگرفتند. مقامات ترکیه میگویند یک تیاره جنگی سوریه در امتداد مرز بین دو کشور سقوط کرده است. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه دیروز به تلویزیون این کشور گفت که یک جت جنگی میگ 23 سقوط کرد و پیلوت شاید هم پیلوت های آن با پاراشوت خود را بیرون انداختند. این تیاره ظاهرا در خاک سوریه در نزدیک منطقه سمنداک سقوط کرده است. یلدرم گفته است که هیچ اطلاعی در مورد سرنشینان تیاره ندارند و تحقیق در این زمینه جریان دارد. و نشریه بریتانیایی میل گزارش داده است که تونی بلیر صدر اعظم پیشین این کشور میخواهد در امور شرق میانه مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود. این نشریه گزارش داده است که بلیر در اول ماه مارچ به طور پنهانی با جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ دیده و در این باره صحبت کرده است. با گزارش د میل از ماه سپتامبر تا به حال این سومین دیدار بین بلیر و کوشنر بوده است. در این حال یک سخنگوی تونی بلیر گفته است که درباره مسائل خصوصی صحبت نمیکند. تونی بلیر که عضو حزب کارگر بریتانیا است در سال 1997 تا 2007 صدر اعظم بریتانیا بود. شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:36 دقیقه به وقت افغانستان هست. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر تا فردا دروازه های مرزی با پاکستان باز نشود، از کابل خواهد خواست که زمینه انتقال افغان ها به کشورشان را از طریق هوا فراهم کند. هشدار از یک بهار خونین در بدخشان. اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند فعالیت شورشیان در این ولایت بیشتر از گذشته است.
فابریک های فهمسازی و همو کورس هایی که ترنینگ میده برنامه تروریستی را هم فعال هستند. توجه نشان مطمئن یک بار خونین و درد سرساز برای بدخشان خواهد داشت.
و اما در شهر مزار شریف وضعیت خیلی بهتر به نظر می رسد. باشنده های بلخ از مردم دعوت می کنند که برای تجلیل از نوروز به شهر مولانا بیایند.
مردمی که میان بسیار به فکر آرام بیان به تبخوشی بیان مزار شریف انشاءالله امنیتش خوبیش هست و شهر روز به زندگی راحت می گردند. مشکل نیست.
و در رویدادهای جهان خواهید شنید که پاسخ بارک اوباما به دونالد ترامپ چیست. ترامپ ادعا کرده که اوباما مخفیانه به مکالمات تلفنی وی گوش داده است. با سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی صبح خوشتان را داره. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر راه‌های مرزی تا دوشنبه باز نشود، از کابل خواهد خواست که زمینه پروازهای خاص برای انتقال افغان‌های گیرمانده در پاکستان را فراهم کند. حضرت عمر زاخیلوال گفته است که این سخن را با مشاور صدر اعظم پاکستان نیز کرده. آقای زاخیلوال افزوده است که بسته ماندن راه‌ها نامعجه است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
ادامه بسته ماندن راه‌ها بدون دلیل و جز از آزار دادن مردم عادی معنای دیگری ندارد. این را حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد دیروز در صفحه فیسبوکش نوشته است. آقای زاخیلوال گفته است که مقام‌های پاکستانی با او هیچ جواب قناعت بخش ندادند که چرا همه راه‌های قانونی را با افغانستان بستند. سفیر زاخیلوال در ادامه گفته است که با سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان روز شنبه بار دیگر ملاقات کرده است. در ادامه او نوشته که به مشاور صدر اعظم پاکستان گفته است که اگر تا دو روز دیگر این راه باز نشود، او از کابل خواهان پروازهای خاص برای انتقال دادن مسافران گیرمانده افغان در خاک پاکستان خواهد شد. آقای زاخیلوال در ادامه گفته است که این یک تصویر خوب از پاکستان را نخواهد داد و اینکه قبلا هم از کابل چنین درخواست را کرده است. چندین ساعت بعد از انفجار خونین در زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان، لوید رستیز اردوی این کشور در 16 فوریه امر کرد که همه راه‌های مرزی با افغانستان بسته شود. مسئولیت حمله سند را گروه دولت اسلامی و داعش به عهده گرفت، اما مقام‌های پاکستانی همه راه‌ها را برای افغان‌ها که خودشان هم از دست داعش با دشواری‌های روبروستند مسدود کردند. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است که هیچ قابل توجیه نیست که به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان راه‌های مثل سپین بولدک و تورخم مسدود شوند که در آنها صدها سرباز مجهز با سلاح سبک و سنگین هم حضور داشته باشند. آقای زاخلوال گفته است که به دنبال بسته شدن راه‌ها با شمار از سیاستمداران به شمول آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، سراج الحق، عمران خان و برخی دیگر به تفصیل صحبت کرده است. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است سفیر افغانستان با او در مورد بسته شدن راه‌ها روز شنبه ملاقات کرد. عمران خان در توییتر خود نوشته است بستن راه‌ها میان افغانستان و پاکستان بحران بشری به میان خواهد آورد. عمران خان در ادامه ابراز امیدواری کرده که راه‌ها برای رفت و آمد اشخاص دارای اسناد قانونی باز شود و اینکه حکومت‌های هر دو کشور هم به گونه موثر با تروریسم مبارزه کنند. حدود 25,000 تن از افغان‌هایی که برای معالجه یا مسائل دیگر به پاکستان رفتند از 20 روز به این سو در این کشور گیر ماندند. هنوز روشن نیست که مقامات پاکستانی چه وقت راه‌های قانونی دیگر مثل تورخم و سپین بولدک را باز خواهند گشود تا بسیاری از مردم از مشکل نجات یابند.
شنیدید که سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته است اگر راه‌های مرزی تا دوشنبه باز نشود از کابل خواهد خواست که زمینه پروازهای خاص برای انتقال افغان‌های گیرمانده در پاکستان را فراهم کند. در همین باره تا لحظات بعد در برنامه میکروفون شما صحبت خواهیم کرد. چشم برای نظریات و گفتنی های شما هم هستیم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی. شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. و حالا هم از نگرانی های امنیتی در ولایت های شمال شرقی افغانستان، از بغلان شروع تا به بدخشان، جایی که مقامات شورای ولایتی این کشور در اعتراض به کابل آمدند و از مقامات امنیتی میخواهند و امنیت ولایتشان توجه جدی کنند. یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت اگر دولت به وضعیت امنیتی بدخشان توجه نکند، این ولایت بهار خونینی را در پیش رو خواهد داشت. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
شماری از اعضای شورای ولایتی شمال شرق افغانستان از گسترش فعالیت‌های مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. ولسوالی‌های یمگان، وردوج و جرم در بدخشان که به گفته اعضای شورای ولایتی آن مبدل به قرارگاه‌های دائمی و مراکز آموزشی گروه طالبان و جنگجویان خارجی شده است. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به کابل آمدند تا نگرانی‌هایشان را در این زمینه با ریاست جمهوری در میان بگذارند.
فابریک های بمب‌سازی و هم کورس هایی که ترنینگ میده برنامه توریستی را هم فعال هستند. با مخاطرم شورای ولایتی بدخشان هم اگه به رسم اعتراض کابل آمدن تا با مسئولین اینجا صحبت کنند، نزدیک که اینا چی نظر دارن در خدمت وضعیت بدخشان. اگر توجه نشه مطمئنا یک بار خونین و دردسرساز برای بدخشان خواهد داشت.
در کنار بدخشان، کندوز و تخار از دیگر ولایات شمال شرق کشور هستند که در یک ماه اخیر و با نزدیک شدن به از تحرک طالبان در آن سخن زده می شود. پناه گزینی صدها باشنده شهر کندوز به دیگر ولایات همجوار آن در ماهای اخیر گواهی اوضاع بد امنیتی در کندوز است. همین گونه سقوط چند روزه ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان در هفته گذشته به دست طالبان را می شود یکی از مثال های افزایش فعالیت های های این گروه در این ولایت خواند. اسدالله شهباز رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید بخشی از ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، دهنه غوری و دند شهاب الدین یا در دست طالبان هستند و یا هم با تهدید بلند امنیتی روبرو.
در ولسوالی برکه بیش از 40% ساحش داده است طالبان است. ولسوالی بغلان مرکزی هم 40% ساحش داده طالبان است. دهنه غوری مکمل داده است طالبان قرار داره. دند شهاب الدین دند غوری هم 90% ساحش. بخش مشکلاتی که میبینیم از مرکز تعینات علی قوی صورت میگیره، صورت گرفته قبل ها. هر زمانی که ما سیستم حکومتداری خوبه اگر در بغلان ایجاد نشه از طرف حکومت مرکزی، بنا هم به نظام مشکلات است، هم به مردم ولایت بغلان در سر و بدنامی مشکلات هستند.
نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی در مراسم بزرگداشت از روز ملی نیروهای امنیتی افغان سال پیشرو را سال شکست مخالفان مصالح دولت و تلاش برای جلوگیری از تلفات نظامیان خواند. با این همه محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات های گسترده نیروهای امنیتی افغان در این ولایات ادامه دارند.
عملیات ما به خاطر بازپسگیری مناطقی که دشمن در اونجا تهدیدات را ایجاد کرده ادامه داره. ما نیروهای خود 80% اکمالات کردیم و قطارها هر روز در این راه ها ادامه داره. اما ای که چی مسئله میشه در سال آینده، ما با در نظر داشت همه امکانات و ظرفیت های خود ادامه خواهیم داد، ولی مهمی است که در سطح منطقه و بین المللی برای توریسم در افغانستان و منطقه سرکوب شود نیاز کمک ها دیده میشه.
و حالا هم فشرده خبرها. انفجار یک ماین در منطقه چشمه شیر در 25 کیلومتری شهر پلخمری ولایت بغلان 3 پلیس محلی را کشته است. مقام های امنیتی زابل میگویند در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در این ولایت 17 جنگجوی خارجی وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. وزیر خارجه افغانستان با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان ملاقات کرده است. سازمان خط نو برای نخستین بار 10 زن را به عنوان زنان شجاع و برتر سال در هرات معرفی کرده. قوه قضاییه ایران دوره حبس 6 ساله پسر آیت الله حسین علی منتظری روحانی وفات شده ایران را تعلیق کرده است. یک فعال برجسته ازبکستان در ویدیوی گفته است که پلیس او را ربوده و برخلاف خواستش در شفاخانه روانی بستری کرده است. مقامات ترکیه میگویند یک تیاره جنگی سوریه در امتداد مرز به این دو کشور سقوط کرده است. و نشریه بریتانیایی The Mail گزارش داده که تونی بلیر صدر اعظم پیشین این کشور میخواهد در امور شرق میانه مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم سعید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پاکستان به بهانه تروریسم مهاجرین افغان و پشتونها را هدف قرار می‌دهد. روزنامه می‌نویسد بعد از حملات انتحاری ماه فوریه، قوای نظامی پاکستان یک عملیات سرتاسری ضد تروریسم را اعلان کرد. رهبران پشتون در پاکستان شکایت دارند پشتونها در اینجا مخصوصاً در ایالت پنجاب با بدرفتاری و فشار روبرو شدند. یک میوه فروش پشتون انور خان 40 ساله که یک دهه قبل به ایالت پنجاب مهاجر شده است به روزنامه واشنگتن پست گفت مقامات چنین می شمارند هر کسی که پشتو صحبت می کند یا مهاجر است و یا تروریست. ما هدف بدرفتاری قرار گرفته ایم در حالی که در انفجار به ما هم ضرر رسید. او پاچه های خود را بلند کرد و داغ‌هایی را که انفجار سال 2014 در پایش گذاشته بود نشان داد و گفت خدا کسانی را که این عمل را انجام دادند نابود کند. در آن حادثه 23 نفر کشته شده بودند. بعد از حملات اخیر بمبگذاری بسیار جامعه های پشتون و تجار مهاجر افغان تحت فشار قرار گرفته و صدها نفر بازداشت شدند. یک عضو پارلمان محلی پشتون سید ظفرشاه به روزنامه گفته است صدها پشتون به نام تروریسم تحت تعقیب و فشار قرار دارند. و افزود هرچند طالبان پنجابی در بمبگذاری ها دست داشتند اما ما هیچگاه نگفتیم که همه پنجابی ها تروریست می باشند. یک تاجر دیگر مهاجر افغان به روزنامه گفته است این حالت از سالها به این سو دوام دارد ولی در اواخر شدیدتر شده است. روزنامه واشنگتن فری بیکن در شماره اخیر خود نوشته است افغانستان برای تقویه امنیت خود بر رشد اقتصادی توجه دارد. روزنامه از قبل همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد که روز جمعه گفته افغانستان برای جلب سرمایه گذاری به منظور رشد اقتصادی تلاش دارد و این جز کوشش ها برای ایجاد یک فضای امن در این کشور می باشد. با گفته قیومی توجه به پروژه های زیربنایی در افغانستان جلب شده و سرمایه گذاری می تواند سبب تغییرات بنیادی در این کشور شود. با گفته او وقتی که باشندگان مملکت نقش خود را در آینده و در این پروژه ها ببینند این خودش بهترین راه برای رسیدن به امنیت و ثبات می باشد. به نوشته روزنامه بعد از به قدرت رسیدن حکومت رئیس جمهور اشرف غنی یک پلان برای پروژه هایی که رشد اقتصادی را تقویه می کنند ترتیب شد. در این پلان رشد اقتصادی با تقویه سکتورهای زراعتی، استخراج معدن، تجارت و سکتور تولیدی در نظر گرفته شده است. به نوشته واشنگتن فری بیکن، حکومت همچنان یک برنامه بزرگ تولید انرژی را روی دست گرفته است. امروز 77% برق افغانستان از خارج وارد می شود، اما مقامات کابل انتظار دارند که در ظرف 5 سال این کشور نه تنها به برق وارداتی نیاز نخواهد داشت، بلکه ظرفیت صادر کردن انرژی برق را نیز پیدا خواهد کرد. حکومت افغانستان در نیمه دوم سال 2016 در حدود 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی و داخلی را به شبکه انرژی جلب کرده است. به هر حال با گفته قیومی برای ایجاد فضای امنیت در افغانستان سرمایه گذاری های امریکا و غرب هنوز هم لازمی می باشد. اما حکومت افغانستان امیدوار است که این کشور از مرحله اتکا به غرب به مسیر خودکفایی در حرکت باشد.
چیز نزدیک به 2 هفته به برگزاری جشن نوروز مانده است. معمولاً در افغانستان شهر مزار شریف مرکز اصلی تجلیل از سال نو و جشن نوروز می باشد. در این شهر از همین حالا تدابیر امنیتی شدید است و همچنان مردم شهر مزار شریف از دیگر باشنده های ولایت های افغانستان می خواهند که برای تجلیل مجلل تر از این جشن به شهر مزار شریف بیایند و نگرانی از اوضاع امنیتی هم نداشته باشند. مجیب الرحمن حبیب زی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در ولایت بلخ از شدت تدابیر امنیتی به منظور آمادگی ها برای تجلیل از نوروز در مزار شریف خبر می دهند. حسیب الله قریشی قماندان پلیس امن و نظم عامه شمال می گوید که از یک هفته به این سو تدابیر امنیتی به منظور تجلیل از نوروز در بلخ و شاهراهای ولایت همجوار از سوی نیروهای امنیتی افزایش یافته است. آقای قریشی در رابطه با رادیو آزادی گفت:
به خاطر سال نو 1396 یا نوروز در ولایت بلخ تمام شاهراهای ولایت شمال تحت پوشش قرار داره به خاطر آمدن مهمانا و ما 7 شرید و 5 کمربند ما پلانش طراحی کردیم که پلانش به دست تمام نیروهای امنیتی هم از اردوی ملی هم از پلیس ملی هم از امنیت ملی موصلت کرده که در این پلان تعداد 1000 نفر از پلیس هم نظم عامه به خاطر تامین امنیت ما آمادگی داریم.
با گفته قماندان پلیس امن و نظم عامه شمال که گزمه های سیار پلیس در مزار شریف و ولسوالی ها آغاز شده و قیدات امنیتی در کمربند های ورودی ولایت بلخ نیز افزایش یافته است. در همین میان شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفته است که هزاران نیروی امنیتی با اشتراک پلیس ملی، نیروهای امنیتی ملی، پلیس نظم عامه و اردوی ملی در تلاش کشف و دفع عملات و فعالیت های تروریستی در مزار شریف و ولسوالی های امجواران هستند. دو تن از سربازان پلیس امن و نظم عامه زون شمال که جهت تامین امنیت برای مراسم نوروز در مزار شریف در حال وظیفه هستند به رادیو آزادی چنین گفتند:
احمد محمدی هستم، دریم سرتمند در نظم عامه. به مردم اطمینان میدم و میهمانانی که در مزار شریف میان اطمینان 100% میدم که امنیت مزار شریف تامین است توسط نیروهای نظم عامه. اگر بخوام بیان کدام مشکلی نیست.
به وطن عزیز خود پیام مایی است که دل جمع بیان بر مزار شریف زیارت. ما اطمینان میتمیشن که انشاءالله هیچ گونه مشکلی نیست. ما شب و روز کوشش خود میکنیم که تمام ساحات امنیتش بگیریم.
با این حال شمار از باشندگان مزار شریف نیز از افزایش تدابیر امنیتی در این شهر استقبال کرده میگویند که نوروز سال 1396 را در فضای کاملا امن سپری خواهند کرد. باشندگان مزار شریف از سایر هموطنان میخواهند که با توجه به حاکم بودن فضای امن به بلخ آمده و بهار نو را در اینجا تجلیل کنند. دو تن از باشندگان مزار شریف در مورد میگویند:
بله، اسم حسین سلطان، باشنده شهر مزار شریف. حالا مردمی که میان بسیار به فکر آرام بیان به تب خوشی بیان مزار شریف انشاءالله دیگه ولایت ها امنیتش خوبی شسته و شب روز به زندگی راحت میگردن مشکل نیست.
نام شما چیست لال؟
نام زبیح الله. شهر مزار شریف امنیت خوب است، بازار در طرف بگرده چکر دید جای خوب است، دیگه نزدیک ولایت ها خوب است و امنیت است انشاءالله.
در حال مقامات امنیتی بلخ از افزایش تدابیر امنیتی جهت تامین امنیت مراسم نوروز در بلخ خبر میدهند که مکنون طالبان مسلح و گروه های توریستی دیگر در ولایات جوزجان، سرپل و فالیاب در حال افزایش تحرکات تخریبی خود هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و حالا از رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ادعا کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی این کشور مخفیانه به مکالمات تلفنی وی گوش داده است، اما یک سخنگوی باراک اوباما این ادعا را به شدت و قاطعانه رد میکند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور را به شنیدن مکالمه های تلفنی اش در جریان کمپاین انتخاباتی او متهم کرده است. ترامپ اتهام وارد کرده که اوباما مکالمه های او را در دفترش در نیویورک شنود می کرد. ترامپ اما شواهد ارائه نکرده است. او دیروز در توییتر نوشت: خیلی بد، همین اکنون دریافتم که اوباما مکالمه هایم را در برج ترامپ درست پیش از پیروزی انتخابات شنیده است. به دنبال این ترامپ در 3 توییت دیگر هم بدون ارائه شواهد گفت که اوباما مکالمه های تلفنی او را شنود و نظارت کرده است. چند ساعت بعد کوین لوویس سخنگوی اوباما این ادعاهای ترامپ را قاطعانه تکذیب کرد. لویس گفت نه رئیس جمهور اوباما و نه هم هیچ مقام دیگر قصر سفید هیچگاه دستور و نظارت بر یک شهروند ایالات متحده را نداده. لویس افزوده است که هر گونه سخن غیر از این نادرست است. این در حال است که اداره ترامپ بار دیگر در ارتباط با تماس کمپاین انتخاباتی او با روسیه پیش از مراسم تحلیفش با پرسش‌های روبرو شده است. نخستین سخنرانی ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا در جریان هفته به زودی با انتشار گزارش ها در مورد این که جف سشنز، لوی سارانوال ایالات متحده و یکی از حامیان اولی ترامپ با سفیر روسیه دیدار کرده بوده تحت شعاع قرار گرفت. سشنز با وصفان که در این مورد به گونه مستقیم مورد سوال قرار گرفته بود، اما در جریان جلسه های تاییدیش از سوی مجلس سنای آمریکا در مورد این دیدارها چیز نگفته بود. رئیس جمهور ترامپ در توییتر از سشنز دفاع کرده و گفته است که یکی از این دیدارها توسط یک برنامه آموزشی وزارت خارجه آمریکا تنظیم شده بود. ترامپ در حال سپری کردن تعطیلات آخر هفته در محل اقامتش در یک ساحل ایالت فلوریدا است. از انگام تعلیفش در ماه جنوری امسال این چهارمین بار است که ترامپ از این محل دیدن میکند.
رنگ های زندگی.
من یک وقتی صوفی هستم، یک تن از محصلین انستیتوت فیروزکو.
خب شما در کدام بخش تحصیل میکنین و چرا خواستین در فیروزکو درس بخونین؟
ما در بخش دپارتمنت خطاطی و میناتوری هستیم و رشته اصلی ما خطاطی است. عاشق و خلاقه زیاد داشتم، از خاطر خواستم در رشته تحصیل خود پیش ببرم. 3 سال این هنر رو ما میخونیم، از خاطر که علاقه داشتم تحقیق میکردم درباره هنر، بخصوص رشته خطاطی. باز اینجا را پیدا کردم، امتحان کنکور دادم و کامیاب شدم.
بسیار خوب. قبل از اینکه اینجا بیاین، شما خطتان چگونه بود و چقدر تغییرات آمده در خطتان؟
پیش خود ما گردشی میکنیم تقریبا 4 سال یا 5 سال پیش. خط ما اونقدر بسوی نبود که حالا خط ما هست. حالا اینجا تمرین میکنیم، خط 7-9 خط ما درس میخونیم. حالا تا خط 4 رو میخوندیم، 4 خط درس خوندیم. خط از نگاه نی و هم از نگاه قلمی خوشنویسی خط ما تقریبا خوب است.
خب چی فکر میکنین در این اواخر کارای خطاطی کم رنگ نشده؟
دنیای امروزی که از تکنولوژی رو مردم پیش بردن و در سابق بسیار از کار دست استفاده میکردن و کار دست نسبت به کار کامپیوتر ارزش و کیفیتش بالاست.
بله. خب چیزایی که مثلا خود شما به ذوق خود نوشته باشین چی چیزا بوده؟
ما تا امروز کارای را که انجام دادیم تابلوهای ما میباشه. تابلو جور کردیم از شعر و از آیات قرآن شریف است، آیات الکرسی است و از بعضی آیات مختلف قرآن شریف است.
چی نظر چی گفتن گفتنی برای جوانای دیگه کسایی که علاقمند هستن که بعضی هنرا را بیاموزن، چی گفتنی دارین برای اونا؟
گفتنی ما ایسه هر کسی که در هر رشته ای که علاقمند است باید اون رشته را پیش ببره، هر کسی که میخواد رشته را پیش ببره و میخواد کار سنتی افغانستان را پیش ببره برن بخونن.
موفق باشین.
تشکر.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. اگر به اینترنت دسترسی دارین همچنان میتونین رادیو آزادی را از طریق اینترنت بشنوین. آدرس ماست آزادی رادیو.com و آزادی رادیو.org. حالا با پایان این مجله خبری